سری میپرسند جدن از همین راه نان در میآوری؟ در کمال صداقت میگویم بله، من خوشخنده مجربی هستم. من نه دلقکم و نه کمدین. مردم را نمیخندانم، بلکه شادی را به تصویر در میآورم. مثلا مثل یک امپراتور رومی میخندم، یا شبیه یک بچه مدرسه ای شاد و احساساتی. همانقدر که خنده های قرن 19 هم را بلدم، از خنده های قرن 17 هم غافل نیستم. من اینک جزئی از زندگی مردم شدم. از صفحات گرامافون و نوارهای ضبط صوت خنده من به گوش می رسد. نگفته پیداست که شغل طاقت فرسایی دارم. خنده من باید زمان بندی شده باشد. خنده ای که از ته دل سر می دهم نباید زودتر یا دیرتر از حد معمول ظاهر شود. با کمال تأسف باید بگویم خارج از زمان کار خنده هم نمی آید. در طول سالهای نخست ازدواجم زنم بارها به من می گفت کمی بخند، اما او هم دیگر به این نتیجه رسیده که قادر نیستم خواستش را اجابت کنم. هر وقت که بتوانم به عضلات خسته و کوفته صورتم استراحت بدهم احساس خوشی می کنم. در واقع حتی از خنده دیگران عصبانی می شوم، زیرا به یاد شغلم می افتم. زندگی بیروح و خالی از احساسی را می گذرانم. راستش من که به انواع مختلف می خندم، صدای خنده خودم را هرگز نشنیدم. روزتون بخیر و نیکی دوستان. بیایید کمی خیال پردازی کنیم. بیایید زندگی بدون فناوری رو تصور کنیم. به نظرتون امکان پذیره زندگی بدون رادیو، تلویزیون، تلفن همراه، خودپردازهای بانک و ده ها وسیله دیگه حتی در خیال هم نمی گنجه؟ چه بخواییم و چه نخواییم، فناوری بخشی از زندگی ماست. در هر سنی که هستیم باید مهارت هامون رو برای استفاده از فناوری های جدید افزایش بدیم. بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
صفر و یک. از دیدگاه سالمندان در فناوری قرن 21 و در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، اغلب نیازها و ویژگی‌های اونها در نظر گرفته نمیشه. سالمندان سریع‌ترین گروه سنی در حال رشد در کشورهای توسعه یافته هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی تا سال 2050 میلادی 2 میلیارد نفر در سن 60 سالگی خواهند بود. دکتر دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان:
55 تا 400 دو برابر شده، الان در 1420 این جمعیت دو برابر میشه و در 1430 تقریبا 30% جمعیت ما سالمند خواهد. ما بیشترین رشد درصد سالمندی رو در دنیا خواهیم داشت.
گرچه سالمندان به همدلی بیشتر از فناوری نیاز دارن، اما تکنولوژی باید به سالمندان کمک کنه که زندگی بهتری داشته باشن. چند سالی هست که استارتاپ ها و شرکت ها توجه خودشون رو به نیازهای خاص سالمندان متمرکز کردم. یکی از این فناوری‌ها عصای هوشمند برای کمک به سالمندان است. این عصای هوشمند مجهز به سیستم موقعیت‌یابی جهانی GPS و سیستم وایفای است که امکان برنامه‌ریزی حرکت در یک مسیر مشخص را برای سالمند فراهم می‌کند. از طریق این دستگاه به طور همزمان داده‌های لحظه‌ای از موقعیت مکانی فرد برای اعضای خانواده ارسال می‌شود. لامپ LED به کار رفته روی صفحه نمایش دسته عصا به سالمند برای حرکت در مسیر درست کمک می‌کند. در صورت نیاز به تغییر مسیر، دسته با لرزش خفیف کاربر را مطلع کرده و چراغ سبز جهت حرکتی را مشخص می‌کند. و روشن شدن چراغ قرمز به معنای حرکت در مسیر اشتباه است. حسگرهای تعبیه شده روی دسته عصای هوشمند به طور لحظه‌ای ضربان قلب را اندازه‌گیری می‌کند و در صورت بروز هر گونه مشکل برای سالمند، دستگاه به طور خودکار با مراکز اورژانس و امدادی تماس گرفته و موقعیت دقیق کاربر رو مشخص میکنه.
یک ترانه زیبا تقدیمتون میکنیم به نام پرواز با صدای عبدالرحیم جعفری.
کجا پرواز کردم دوباره ساز غم را ساز کردم دلم امشب کجا پرواز کردم دوباره ساز غم را ساز کردم گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم دستیم مدامانه جانیم به قربانه دستیم مدامانه جانیم به قربانه کی میرسی آیا مردم زهجرانه کی میشوه عشقا بینم ده چشمانه کردی چرا پرسان بیمارت نکردی گذر از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی سر جانی منی پروانه خورا نثار شمع رخسارت نکردی سر جانی منی پروانه خورا نثار شمع رخسارت نکردی دستیم مدامانه جانیم به قربانه دستیم به دامانه جانیم به قربانه کی میرسی آیا مردم زهجرانه کی میرسی آیا مردم زهجرانه
از عزیزان همراه، شما رادیو سلامت رو میشنوید، برنامه دایره خرد. این مجله رو با همدیگه ورق میزنید. مشاهیر ایران و جهان. سکینه پری نخستین جراح زن ایرانی است. او در سال 1277 خورشیدی در شهر همدان دیده به جهان گشود. مادرش ریحانه و پدرش نصرالله همدانی نام داشت. اما سکینه بعدها نام فامیل پری را برای خود برگزید. او تحصیلات مقدماتی را در همدان گذراند و برای ادامه تحصیل به کشور شوروی سابق رفت. سکینه پری در 31 سالگی در رشته جراحی و سرطان شناسی تخصص گرفت. دکتر سکینه پری به مدت 5 سال در بیمارستان‌های شوروی به کار طبابت پرداخت. والدین او همزمان از دنیا رفتند و دکتر سکینه پری به همراه تنها خواهرش به ایران بازگشت و در بندر گز اقامت کرد. او با وجود پیشنهادهای تدریس و کار در تهران حاضر به ترک بندر گز نشد. دکتر سکینه پری بسیار ساده زیست بود و همواره به مستمندان و افراد بی بضاعت یاری می رسند. او در سال 1357 پس از یک زندگی پربار در بندر گز دیده از جهان فرو بست. خدایت زهر بلا حافظ، من برفتم تو را خدا حافظ. تا هفته آینده بدرود.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران رو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت هستید. ممنونم که میشنوید برنامه های منتخب خودتون رو. امیدوارم از اینجا به بعد هم با ما همراه باشید. اما تا لحظاتی دیگر با اعلام ساعت 11:45 دعوت میکنم شنونده برنامه از اهدا تا احیا باشید. بشنوید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
پرسنل زیادی در بخش اهدای عضو کار میکنن، از جمله کمک به یاران عزیز که الان هم با یکی از این عزیزان میخوایم صحبت کنیم. سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنین.
سلام، خسته نباشین. آرزو سلطان آبادی هستم، کمک به یار بخش جراحی پیوند.
خب آرزو جان، چه مدت اینجا کار میکنی؟
1 ساله که توی بخش جراحی کار میکنم.
خب به نظرت کار کردن توی بخش جراحی، اون هم در مورد بیماران پیوندی، چه سختی های خاص خودشو داره؟
سختی هاشون برای خودشون که زخم بستراشونه، سورایی که ایجاد میشه، زخمایی که به خاطر لوله تراشه‌هاشون توی دهناشون ایجاد میشه، که ما برای اینا چنج پوزیشن های هر 2 ساعت داریم که انجام میدیم براشون.
یعنی وضعیتشون رو عوض میکنیم؟
بله، تغییر وضعیت میدیم، از پهلوی راست به پهلوی چپ فلت میکنیم، صاف میخوابه، بعد به پهلوی بعدی.
دوشک مواج هم استفاده میشه؟
بله، دوشک های مواج استفاده میکنیم برای مریضایی که مستعد سور یا زخم بستر هستن. ماساژ نواحی تحت فشار داریم، مالیدن پماد برای نواحی تحت فشار، بین دو کتف، کشاره رانهاشون، لاله گوشاشون که مستعد سر هستن، پاشنهاشون که الیویت کردن پاهاست، الیویت کردن اسکورتون برای که ادم دارن. منظورم اینه که پاها رو بالا قرار میدیم برای اینکه باد کردن پاهاشون بخوابه.
خب به نظر شما صبر و حوصله یک بهیار و کمک بهیار در این بخش باید چگونه باشه؟
صبر و حوصله خیلی زیادی میخواد، چون مریضای ما دیگه حداقل کمشون 1 هفته تا 10 روز هستن اینجا و ما خیلی باید مواظبشون باشیم، چون این کار به عهده ماه انجام دادنش که مریض آسیب واقعا جسمی نبینه.
تا حالا شده خسته بشین کار مریضی رو درست انجام ندین؟
خستگی که هست، ولی وقتی رو سر مریض میری خستگی کلا یادت میره، چون جون مریض زیر دست توه، تن مریض زیر دست توه، بخوای براش کاری انجام بدی فکر نمی کنم خستگی تأثیر رو کار داشته باشه.
و وقتی مریضی با بهبودی مرخص میشه چه حالی دارین؟
مریضی که تو اون شرایط باشه خوب بشه، یه تشکر میکنه میره، یا میبینی که روی پای خودش وایساده، یا بالاخره مثلا به کمک کسی داره از بخش میره، یه سربلندی، یه افتخاری احساس میکنی که یه نقش کوچیکی حداقل داری توی این سلامتی و بهبود مریض.
البته زیاد نقش شما پرستاران و جراحان کوچیک نیست در این بین. من از شما تشکر میکنم، از طرف همه مریض ها. خاطره داری برامون تعریف کنی؟
ما اینجا همه کارهایی که میکنیم برامون خاطره میشن، تک تکشون. نمیدونم واقعا کدومش رو واسه شما تعریف کنم، ولی خب همشون برامون خاطره است دیگه، دستتون در نکنه.
از شما ممنونم آرزو جان، موفق باشی.
مرسی، ممنون، خدا نگهدارتون.
مرگ میتواند به آغازی زیبا تبدیل شود.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
سلام آقا، وقت شما بخیر باشه.
چکرم، سلامت باشی. سلامت، تندرست باشی انشاءالله.
شما جزو خانواده های اهدا کننده عضو هستین یا گیرنده عضو؟
من اهدا کننده عضو هستم.
چه نسبتی با فرد متوفا داری؟
من پسرشونم.
چه مشکلی برای پدرتون ایجاد شد که دچار مرگ مغزی شدن؟
بابا در تاریخ 11/4/90 بر اثر ثانیه تصادف مرگ مغزی شدم که ما عضوشون رو اهدا کردیم.
چی شد که تصمیم گرفتین که اعضای بدن پدرتون رو اهدا کنین؟
مشورت هایی که با خانواده و بعد همکاران عزیز ما شد، تا توسط پرسنل بیمارستان امام سجاد علیه السلام رامسر. پیشنهاداتی به ما شده که شما این مرگ مغزی شده، بقیه اعضاش سالمه، برای ما شوک زده بود. بعد با طی مشورت هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید عضوش اهدا بشه. چیزی بهتر از این که با فوت شدن یک نفر چندین نفر، یا بهتر بگم که چندین خانواده، از گرفتن اعضای این مرحوم شاد میشن و به خونه برمیگردن و به زندگی دوباره برمیگردن. همین باعث شد که ما دست به چنین عمل خیرخواهانه و خداپسندانه ای زدیم.
میدونید که کدوم اعضای بدن پدرتون اهدا شده؟
بله میدونم، قلب شده، کلیه شده، کبد شده، قرنیه چشم شده.
چه احساسی دارین از این که میدونید قلب پدرتون زنده است و در سینه دیگری میتپه و به چند نفر زندگی بخشیده اعضای بدن پدرتون؟
این رو میشه در چندین جمله یا در چندین صفحه تفسیرش کرد، ولی من در یک جمله عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که من نمیگم پدرم فوت شده، میگم ایشون زنده است، قلبش داره کار میکنه، کلیه‌اش داره کار میکنه، قرنیه چشمش داره میبینه دنیا رو. این برای من ارزش داره. من به همین نتیجه رسیدم که پدر من زنده است، ایشون فوت نشده. نه تنها که من، بلکه خانواده‌ام به همین نظر اکتفا کردن و نتیجه‌شون هم گرفتن.
متشکرم از شما.
هر فرد مرگ مغزی میتواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
بیمارستان طالقانی یکی از اتاقها و همراهی که دلسوزانه برای مریضش فعالیت میکنه تا مریضشون بهبود پیدا کنه و به خونه برگرده. سلام خدمت شما.
سلام، خسته نباشی.
مایل هستین خودتون رو معرفی کنی؟
من عزرا مظفری هستم.
دیدم که شما دلسوزانه از مریض پرستاری میکنین، تیمار میکنین، به همراه پرسنل بیمارستان کمک حال مریض هستید. به نظرتون این کمک ها و این پرستاری مهربانانه چقدر میتونه در حال روحی و جسمی مریض تاثیر داشته باشه؟
کلا یه رویه برای مریض. وقتی پیش مریض با میسی باید رویه بش بدی، باش حرف بزنی، سرش گرم کنی، فکر اصلا هیچ چه نکنه، فقط فکر خودش باشه که ببود، همین دیگه.
به نظرتون مصرف صحیح داروها و سر موقع مصرف کردن اونها چقدر در حال بیمار میتونه مؤثر باشه؟
خیلی خیلی. سر موقع داروشو بخوره، سر موقع غذاشو بش بدی. من خودم پرسنل بیمارستان بودم، 20 سال بیمارستان کار کردم.
با روش های بیمارستانی آشنا هستی؟
بله بله آشنا هستم.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
من شعبانی هستم، تو بخش پیوند کار میکنیم، الان 28 سال اینجام. خلاصه مراقبت های ویژه هست اینجا، با مریضا هستن، همراه ندارم، باید به اونا برسیم. مریضای ویژه هستن، باید باشون مهربون باشیم، امدار اعصابشون ضعیفه، باشون باید مدارا کنیم. نظافت انجام میدیم، کارهای استریل و بخش انجام میدیم، کارهای کمک انجام میدیم، واسه آزمایشگاه رفتن، سونوگرافی بردنشون، عکس گرفتنشون، اینا رو واسه مریضا انجام میدیم. وقتی هم که مریض حالش خوب میشه، این بزرگترین پاداشیه برای ما که به خاطر مریض اینا رو انجام میدیم. اونایی هم که اون خانوادهایی هم که عدیه دادن اعضای بدنشون رو، از اونا هم تشکر میکنیم که اینا به زندگی رسیدن.
یک باور نادرست.
نام خدا. با سلام، من دکتر حاجی صادق هستم، مسئول هماهنگ کننده های واحد پیوند اعضای بیمارستان شهید دکتر مسیح دانشوری. سوالی مطرح شده بود که وقتی اعضای بدن عزیزی اهدا میشه، خصوصیات اخلاقی اون عزیز ممکنه به گیرنده ها منتقل بشه. جا داره که اینجا این نکته رو ذکر کنیم که خب این خصوصیات اخلاقی هر فرد توی یه قسمت هایی از نیمکره های مغز هست که مسئول تنظیم و بیان احساسات و عواطف هستش. و خب این عزیزی که اعضای بدنش اهدا میشه، در واقع مغز ما داریم میگیم به طور کامل تخریب شده و ما مغز رو پیوند نمیزنیم که این خصوصیات بخواد منتقل بشه. چیزی که ما پیوند انجام میدیم براش خب اعضای داخلی بدن هست، مثل قلب، کبد، کلیه ها، ریه ها. مشخص هست که کسی که کلیهش پیوند میشه به هیچ طریق امکان نداره که خصوصیات اخلاقی اون شخص منتقل بشه، چون اصلا کلیه وظیفش چیز دیگه توی بدن هست، تصفیه خون هست، مواد زائد رو دفع میکنه. و گفتم چیزی که مسئول تنظیم و بیان این عواطف و احساسات هست توی مغز قرار داره که توی این عزیزان در واقع مغز به طور کامل تخریب شده و ما اصلا مغز رو پیوند نمیزنیم و سعی داریم که بتونیم این باورهای غلط رو توی جامعه از بین ببریم.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
در خدمت آقای دکتر نجات اللهی هستیم در بیمارستان طالقانی. آقای دکتر سلام.
سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
آقای دکتر، خیلی مریضا از شما راضی هستند و از شما تعریف میکنن. شما چه کردید که دل مریضا رو به دست آوردید؟ مریضایی که نیازمند پیوند کبد بودن و وضعیت خوبی هم نداشتن.
فکر میکنم اول نظر لطف مریضا باشه. من فکر نمیکنم کاری بیشتر از اون چیزی که یه جراح پیوند وظیفه‌ش انجام داده باشه. به هر حال پیوند یک رشته ایه که شما در واقع امانتی رو که از اون خانواده‌های محترمی که عزیزشون رو اهدا میکنن، نهایتا اون عضو پیوندی به دست شما میرسه که اونو برسونی به دست اون امانتداری که فی‌الواقع اون مریضا هستن. و خب آدم باید این جایگاهی رو که خداوند در اختیارش گذاشته قدرش رو بدونه و واقعا اون چیزی رو که وظیفش هست تمام و کمال سعی کنه انجام بده. ما چیزی بیشتر از وظیفه‌مون فکر نمی‌کنم انجام داده باشیم.
درود بر شما و این همه تواضع. مراقبت‌های قبل از عمل و بعد از پیوند رو می‌فرمایید؟
والا پیوند تو همه جای دنیا یه کار تیم ورکه و به هر حال فکر نمی‌کنم بدون هیچ جراحی بتونه ادعا کنه که من تنها این کار انجام دادم. ما مراقبت‌های قبل عمل اون که خب بیشتر مریضا وقتی به ما مراجعه می‌کنن تحت درمان و پیگیری متخصصای گوارش بودن که صلاح دیدن این مریضا واسه پیوند باید ارجاع داده بشن. بعد از این که میان بعد از کارهای اولیه در لیست قرار میگیرن و بعد از اولویتی که وزارت بهداشت مرکز مدیریت پیوند در اختیارشون قرار میده، اینا آماده پیوند میشن. بعد از این که پیوند شدن خب یه دوره حادی است که حدود یک هفته متوسط تا 10 روز تو آی سی یو میمونن که مراقبت‌های خاصی رو داره که اونو همکارای عزیز پرستارمون که با از خودگذشتگی بی‌دریغشون واقعا این کار رو انجام میدن تو آی سی یو انجام میدن و بعد از اون مریض به بخش منتقل میشه و دورهای درمانیش رو پشت سر میذاره تا آماده ترخیص بشه و ایشالله یه زندگی جدیدی رو آغاز کنه.
مریضا خیلی حالشون خوب بود، راضی بودن و سرحال، اما چه کنن تا ادامه پیدا کنه و خدای نکرده مثل خیلی از مریضایی که ما دیدیم بعد از پیوند به علت رعایت نکردن اصولی که پزشکان گفته بودن از بین رفتند؟
ببینید، ما قبل از اینکه مریض پیوند بشه جلسات توجیهی واسه خودشون و خانواده‌شون میذاریم. اینا مشاورای روانپزشکی میشن، همکارای روانپزشکمون با اینا صحبت میکنن و آمادگی لازم رو بهشون میدن. مریضایی که احیانا در طول دوره درمان بعد عمل دچار تعلمات روحی یا چیزی بشن، ما حتما به همکارای روانپزشکمون ارجاع داده میشی و اینا به صورت مرتب مریضا رو میبینن که به هر حال باید یک ساپورت روحی، اجتماعی و خانوادگی اینا داشته باشن. اکثرانشون خوبن، مشکلات خاصی ندارن و واسه شرایط جدیدشون توجیه هستن و مشکلات خاصی ندارن. احیانا ممکنه در روند درمانشون مسائلی به هم بزنه که این بخش 24 ساعته درش به روشون بازه، به صورت اورژانسی هم بستری میشن و همه مراقبت‌های ایشالله واسه شون انجام میشه. و در کل هم فکر میکنم همش باید توکل به خدا آدم داشته باشه، به حرمت اون خانواده‌هایی که از عزیزاشون گذشتن و این امانت رو به اینا بدن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
آرزوی ما برای شما سلامتی، تندرستی و آرامش روانه. صدای ما رو از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش میشنوید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.